در چند سال گذشته در انتخابات ایران نقش شبکه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌های درون آن سال به سال نمود بیشتری پیدا کرده است. با بالا گرفتن تب انتخابات، بازار نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های آماری آن هم گرم‌تر شدند. در بحث‌ها و گفتگوهایی که بین طرفداران نامزدها پیرامون انتخابات صورت می‌گیرد، اغلب به استناد به این نظرسنجی ها در مورد وضعیت آرا و میزان مقبولیت یا عدم مقبولیت نامزدها بحث می شود. نقش این نظرسنجی ها و یا گروه های مرجعی که بر نتایج انتخابات اخیر مجلس خبرگان و شورای اسلامی در ایران تاثیر گذاشتند چه چیزهایی هستند؟ در همین زمینه حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی ساکن آمریکا، از طریق خط تلفن مهمان ما هستند تا به این پرسش ها پاسخ بدن. آقای قاضیان، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. با توجه به روشن شدن نتایج بسیاری از حوزه‌ها، قبل از هر چیز به عنوان یک پژوهشگر عرصه اجتماعی، تحلیل شما از برایند انتخابات مجلس دهم چه هست؟
چند نکته کلی رو در مورد این انتخابات میشه مطرح کرد. اول اینکه مشارکت کلی در سطح کشور بیش از میانگین بوده و برخلاف همیشه، این بار مشارکت در تهران، در شهر تهران و استان تهران بیشتر از معمول بوده، خیلی بیشتر از معمول، و نتیجهش رو در خود انتخابات هم میبینیم. از نظر مضمون و نتیجهی که توی انتخابات میشه دید، میشه گفتش که ایده ها و افراد نزدیکتر به کانون قدرت سیاسی یعنی رهبری شکست خوردن در این انتخابات، چه در جایی مثل تهران که این شکست مطلق هست، چه در شهرهای بزرگ که شکست نسبی است، و چه در کل کشور به طور کلی. و اگر دو جناح سیاسی اصلی کشور رو بخوایم با هم مقایسه بکنیم، میشه گفتش که اصلاح طلبان با حداقل امکانات پیروزی نسبی به دست آوردن و اصولگرایان با حداکثر امکانات و پشتیبانی قدرت سیاسی از یک شکست نسبی برخوردار شدن.
آقای قاضیان، حالا آیا تفاوت‌های معناداری در رفتار رای دهندگان تهرانی و شهرستانی دیده میشه با توجه به آماری که به دست اومده؟
حقیقتش باید بین شهرستان‌های مختلف تفاوت گذاشت، ولی میشه یک روند کلی رو ملاحظه کرد. به طور کلی میشه گفتش که همیشه تهران میانگین مشارکت در انتخابات مجلسش پایین‌تر از سایر استان‌های کشور بوده و شهر تهران حتی از این هم کمتر. این بار برعکس شده این موضوع. به علاوه، ما از حدود 207 حوزه انتخاباتی که داریم که از اونا 290 نماینده انتخاب میشن، 173 حوزه‌مون تک نماینده هستن. اونا معمولاً مضمون سیاسی نداره انتخاباتشون، بیشتر مضمون محلی داره و بنابراین اونها رو از اعداد این بحث‌های سیاسی در مورد محتوای انتخابات و مجلس باید کنار گذاشت. ما حدود 50 تا کرسی نمایندگی داریم که توی 5 تا شهر اصلی سرنوشتش معلوم میشه، یعنی تهران با 30 تا، مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز. این 5 تا شهر اصلی کشور هستن که 50 تا از کرسی‌ها، یعنی حدود 14-15% کرسی‌های مجلس تعیین می‌کنن و وضعیت سیاسی این به اصطلاح انتخابات در این شهرها هست که بیانگر وضعیت سیاسی انتخابات به طور کلی است. وقتی به اینها نگاه میکنیم میبینیم که این تفاوت ملحوظه، یعنی بین اون شهرستانهای تک نمایندهی که مضمون سیاسی درش نبوده و این شهرهای بزرگ که مضمون سیاسی انتخاباتی درش برجسته است. به علاوه، همونطور که گفتم، رأی تهران رو اگه بخوایم به طور کلی بگیم رأی سیاسی تره، ولی رأی شهرستان ها معمولا غیر سیاسی تره. رأی تهران معمولا خصلت ملی و کلان داره و به امور عمومی برمیگرده، چون نمایندگان تهران در واقع نمایندگان مردم تهران به این مفهوم دقیقی که مثلا نماینده محمدسنی نماینده مردم اونجا هستش نیستن، چون مسائل محلیشون معمولا از طریق نمایندگانشون در مجلس حل فصل نمیشه، در حالی که شهرستان کوچک اینطوری هست. بنابراین رأی شهرستان خصلت محلی و خرد داره، اما رأی تهران خصلت ملی و کلان و کاملا در این به اصطلاح انتخابات اخیر کاملا بارز و مشخص.
آقای قاضیان، حالا نقش شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و فیسبوک رو در انتخابات اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر این نقش رو با نقشی که شبکه‌های اجتماعی تو جنبش سبز و انتخابات 92 داشتن مقایسه کنیم، به نظرم نقش بسیار قلیل‌تری است. هم از نظر حجم و اندازه افراد درگیر در این شبکه‌ها، هم از نظر نوع ابزار و نوآوری‌هایی که در این شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته، هم علاوه مضمونش. از نظر حجم شما توجه داشته باشید در اون دوره حداکثر مثلا 3 تا 7 میلیون در دوره‌های مختلف تصور می شده که مثلا کاربران فیسبوک باشن در ایران. الان تصور و تخمینی وجود داره از این که 22 میلیون نفر کاربر تلگرام، یعنی این ابزار تلفنی یعنی موبایلی در واقع، در بین کاربران ایرانی وجود داره. خب این مفهومش اینه که بسیاری از افراد توی این شبکه هستن، وقتی شما میرید داخل این گروه ها و کانال های تلگرامی کاملا این جنب و جوش رو میبینید. این جنب و جوش خیلی بیشتر از اون جنب و جوشی است که در گذشته در فیسبوک وجود داشت، گرچه اینجا جنبه تعاملی کمتره ولی شبکه خیلی وسیع‌تره، هم از لحاظ حجم و هم تعداد افراد درگیر که بسیار زیاد هستن. بنابراین این یه تفاوت بسیار جدی است. علاوه ابزارهایی که اینجا وجود داشت هم یه نوع کارایی داره، مثلا ابزارهای تلگرامی که این دوره ایجاد شده بود، شما میتونید رو هر شهرستانی یا استانی بزنید و نمایندگان رو فهرستشون رو داشته باشید و جاهایی که خب فهرستی باید رأی میدادن، این داشتن فهرست خیلی کمک میکرد، چون موبایل یه ابزار همیشه همراه آدم‌ها هست، خیلی کمک میکنه که در سر شعبه ها بتونن افراد به صورت فهرستی رأی بدن، که تبلورش رو در انتخابات تهران میبینیم که سیتای اول اصلاح طلبان از یک طرف و اونجا تقریبا اغلب نمایندگانشون در خبرگان آمدن بالا. از نظر مضمون هم متفاوت، یعنی مضمون شبکه‌های اجتماعی به طور کلی مضمون مفرح‌تر و بازتر است تا مضمون عبوس و غضب کرده سیاسی که در شکل رسمی خودش یا حتی در رسانه‌های عمومی و همگانی مشاهده میشه. برای همین شما میبینید مثلا این داوسمش تکرار میکنم آقای خاتمی چقدر گل کرد، پیچید و تبدیل شد به یک ابزاری که یک سونامی تبلیغاتی ایجاد کرد و باعث شد که این رأی فهرستی خیلی برجسته بشه.
بله آقای قاضیان، از شبکه‌های اجتماعی صحبت کردین، شما توضیح دادین، یه سری شبکه‌های انسانی هم هستن، به قولی به نوعی شاید بشه گفتش که اینها سرمایه‌های انسانی یا اجتماعی محسوب میشن. با توجه به نتایج انتخابات در تهران، هم در مجلس شورای اسلامی و هم در خبرگان، برخی معتقد بودن که آرای این شهر، کلان شهر تهران، مدیون اومدن مثلا شخصی مثل محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هست. این تحلیل تا چه حد میتونه درست باشه؟
اگر داشتن این موقعیت رو تحت عنوان سرمایه سیاسی بخوایم ازش صحبت کنیم، به نظر من هم اسم کاملا با مسمایی است، هم اثرش رو عملا در همین انتخابات میتونیم ببینیم. یعنی کسی که عکسش و تصویرش در رسانه‌های عمومی محو شده بود، اسمش حضور نداشت در رسانه‌های عمومی، فقط یک دست ازش مشاهده شد و یک جمله‌ای که از طریق یک شبکه مجازی گسترش پیدا میکرد، اونم به صورت فان و شوخی، مخت تونست تا این حد اثر بذاره و شما میبینید فهرستی که این آدم تاییدش کرده اینقدر مقبولیت پیدا میکنه، کاملا به نظر من نشون دهنده محبوبیت آقای خاتمی است. علاوه چیز دیگری که این رو تایید میکنه، نظرسنجی متعددی است که انجام میشه، حتی خود مراکز دولتی نظرسنجی رو انجام دادن و بارها محبوب ترین شخصیت سیاسی فعلی رو آقای خاتمی از توش در آوردن. بنابراین کاملا مشخصه که این سرمایه سیاسی در اینجا کار کرد، مؤثر واقع شد و تبدیل شد به این وضعیتی که در انتخابات کنونی می‌بینیم، خصوصا در تهران.
ممنون از شما. صحبت از نظرسنجی شد. در وبسایت رادیو فردا هم ما یک نظرسنجی گذاشتیم و پرسیدیم که با توجه به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی که در بسیاری از حوزه‌ها مشخص شده، به نظر شما رئیس مجلس دهم چه کسی خواهد بود؟ سه گزینه رو مطرح کردیم: محمد رضا عارف، علی لاریجانی و علی مطهری. شما هم میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 شماره هست که میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما هم در طول برنامه های رادیو فردا اونها رو پخش میکنیم. آقای قاضیان، شما روی خط بمونید، به چند تا از همین پیام های تلفنی گوش کنیم و موضوع رو با هم دوباره پی میگیریم.
آقای خامنه ای، امیدوارم که این انتخابات به شما نشان داده باشه که مردم چقدر شما رو دوست دارن. چقدر خوب میشه شما بیاموزید و به دامن ملت مهربان و با گذشت ایران بازگردید.
نتایج انتخابات تهران تا این لحظه: اصلاح طلبان 30 کرسی، اصولگراها آیت الکرسی.
میخواستم بگم جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
ماهایی که به این نظام حکومتی رأی ندادیم، چون پایه و اساس و ایدولوژی این نظام اسلامی را قبول نداریم، ولی کسانی که به امید بهبودی اقتصادی مردم و برای بهتر شدن فضای اجتماعی و مدنی ملت‌های ایران به پای صندوق‌های رأی رفتن و رأی دادن، حمایت و پشتیبانی ما رأی نداده‌ها را خواهند داشت، چون همه ماها یکی هستیم و برای یک هدف زندگی میکنیم. به امید یک صدایی و یک پارچگی همه ملت‌های ایران.
این ملت تا کی باید اختلاف نظرشون به رؤسای مملکت ثابت کنن؟ از یه طرف با تحریم رأی، یعنی رأی خاموش حدود 40%، و از طرف دیگر این همه اختلاف آرا نسبت اصلاح طلبان به اصول گرایان. بس نیست، بیایید به خود بیایید.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که جناب خامنه‌ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنید. شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون رو بلند دارن به تو اعلام میکنن. اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نیمه شب شما بخیر. در ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید با مهمان این برنامه حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا، و با او بررسی میکنیم نقش شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مرجعی که بر نتایج انتخابات اخیر مجلس خبرگان و شورای اسلامی در ایران تأثیر گذاشتند. آقای قاضیان، با توجه به نتایج انتخابات، گروه‌های مرجعی که مردم بهش رجوع کردند آیا تغییر پیدا کرده نسبت به گذشته، و کلاً مردم در این انتخابات اخیر به کدام گروه‌های مرجع رجوع کردند؟
البته مسلماً برای نتیجه‌گیری در این مورد نیاز به مطالعات بیشتری داریم، چون واقعا هنوز زود است اگر بخوایم دقیقا از گروه های مرجع صاحب نفوذ روی مردم صحبت بکنیم. ولی یک روندهای کلی رو میشه مشاهده کرد که لزوما هم در قالب اون مفهوم فنی گروه های مرجع جا نمیگیرن، ولی در حال رهنمودهایی به ما میدن برای فهم بهتر مسئله. از جمله اینی که روحانیون به طور کلی نفوذشون کمتر شده در طول این بیش از 3 دهه، این رو کاملا میبینیم، و در انتخاب تعداد روحانیان داخل مجلس هم میبینیم که از اول مجلس اول تا کنون دائما در حال نزول بوده، همینطور لیست ها و فهرست هایی که مورد حمایت روحانیان. اما چیزی که این روحانیت رو نقشش رو کمتر یا بیشتر میکنه، نزدیکیش به مرکز قدرت سیاسی یعنی رهبری. شما نمونه بارز این مسئله رو در مورد رأی آقای هاشمی میتونید ببینید. مثلا در انتخابات مجلس ششم و حتی انتخابات دور اول ریاست جمهوری آقای احمد نژاد، اما قسمت دومش یعنی مرحله دوم اون انتخابات، اگر خاطر مشکلشون روبروی آقای احمد نژاد قرار گرفت آقای هاشمی، میبینید که ایشون رأی نیاورد، چون اون موقع مردم احساس میکردن که به کانون قدرت سیاسی نزدیکه. ولی به مرور که مورد عتاب و خطاب مرکز قدرت سیاسی یعنی رهبری قرار گرفت، از او دور شد، تضادهاشون بیشتر آشکار شد و شروع به نقد همدیگه کردن و مردم احساس کردن که او از این جریان فاصله گرفته، میدونی یه رأی برجسته‌ای در این انتخابات آورد، اثر مهمی در انتخابات سال 92 داشت آقای هاشمی، و همه اینا نشون میده که اگه کسی به کانون قدرت سیاسی نزدیک تر بشه، اثرش روی نظر مردم و تایید نظر اونها کمتر میشه. همینطور که شما میبینید جامعه مدرسین و روحانیت مبارز که خیلی نزدیک بودن به رهبری، نتونستن مردم متقاعد کنن که به فهرست اونا چه در مجلس چه در خبرگان در تهران رأی بدن، و افراد مهمشون از این لیست خارج شدن و افتادن. آقای حداد، آقای جنتی که پایین لیست هست، و آقای یزدی و مصباح که کاملا از لیست خارج شدن. همه اینا نشون میده که اگر این افراد و گروه ها به رهبری نزدیک بشن، به کانون قدرت سیاسی نزدیک بشن، عملا از تاثیرگذاری روی مردم دورتر میشن.
آقای قاضیان، بر پایه آماری که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، حدود 60% کمی بیشتر از واجدین شرایط در انتخابات در این انتخابات اخیر شرکت کردن، پس حدود 40% میمونن که شرکت نکردن. این 40%ی که شرکت نکردن، اینا رو جزء کدوم دسته میتونیم حساب کنیم؟
والا تحقیقات اندکی که در این زمینه صورت گرفته نشون داده اونایی که شرکت نمی‌کنن اگر قرار بود شرکت کنن رأیشون تفاوت بارزی با کسانی که شرکت کردن نداشته. من این رو هم در انتخابات سال 76 که آقای خاتمی پیروز شد میتونم به درست خاطر بگم، چون این کار تحقیق رو انجام دادیم در اون زمان، هم در مورد مجلس ششم این کار انجام دادیم، هم کسان دیگری در مواقع دیگر این کار انجام دادن. تفاوت خیلی بارزی مشاهده نمیشه که بگیم اونا رأیشون متفاوته، اونا کسانی که مثلا در هر حال شرکت نخواهند کرد یا اگر شرکت بکنن رأیشون علاوه مضمون انتخابایی که میتونن بکنن متفاوته. دلایل انگیزه های متعددی ممکن داشته باشه عدم شرکت اونا که خودش نیازمند مطالعات جداگانه است، ولی اینکه این روند تقریبا تغییر خیلی بارز و چندانی نمیکنه خودش نشون دهنده این هستش که برای پتانسیل جذب آدم ها توی این نظام سیاسی با این نوع از انتخابات و با این انتخاب هایی که در جلوی روی مردم هست بیشتر از این 60% نیست، چون میانگین اتفاقا انتخابات در مجلس 60% رای دهندگان شرکت کردن تا به حال در تمام این 10 دوره اخیر، و در انتخابات ریاست جمهوری 66 که هول هوش این تقریبا میچرخه، وقتی فضا انتخاباتی شدیدتر و رقابت جدیتر میشه نظر مردم، خب میانگین مشارکت میره، میزان مشارکت از میانگین میره بالاتر و وقتی نیست میاد پایینتر. بنابراین نمیشه الان در مورد مضمون اون ادعی که مضمون رأی یا مفهوم رأی اون کسانی که شرکت نمیکنن نظر قاطعی داد که آیا این لزوما رأی اعتراضی است، رأی خاموش، رأی عزلت گزینی است، کدوم اینها است، واقعا مطالعات کافی نیست که بشه به درست قاطع در این مورد حرف بزنه.
حالا درباره اونایی که رأی دادن، به خصوص اونایی که در تهران بودن، گفته میشه که به نوعی صدای خودشون رو به حاکمیت رسوندن که خیلی هم صدای موافقی نیست. به لحاظ اجتماعی چقدر میشه با این ایده موافق بود؟
اتفاقا یکی از شنوندگان شما هم اشاره کردن، من با این موضوع کاملا موافقم. واقعا اگر حکومت لازمه باید صدای مردم رو بشنوه، یعنی چند بار مردم ممکنه به صدا در بیان و با زبان خوش در واقع صدای خودشون رو به حاکمیت برسونن، یعنی بگن که ما به این لیست، به هر دو فهرست، تکرار میکنم به هر دو فهرست رأی میدم، چگونه باید حاکمیت این صدا رو بشنوه. مشکلی که اینجا فقط وجود داره اینه که این صدا کمی نارسا به این مفهوم که مثل علامت دودیست که مثلا توی کار صبح پوستا میبینید که وقتی دشمن نزدیک میشه مثلا با یه شیوه خاصی این دود رو میدن و از دور شما میفهمید، ولی این زبان به قدر کافی رسا نیست، یعنی اون مقدار قابلیت یا پتانسیل رو برای تفصیل پیدا کردن و ظرافت نداره که این پیام روشن‌تر و رساتر و با مضمون مشخص‌تری به حاکمیت برسه که ما چه چیزی رو شما رو نمی‌خوایم و چه چیزهایی رو می‌خوایم، چه چیزی رو تایید می‌کنیم و چه چیزی رو تایید نمی‌کنیم. بنابراین این حالت وقتی پیش میاد مضمون این رأی اعتراضی و عاطفی و هیجانی میشه و از مضمون عقلانی که نیازمند گفتگو و مذاکره بین جناح‌های سیاسی بین مردم و دولت هست جلوگیری میکنه و نمیذاره که اتفاقا این صدا صدای رو به پیشرفتی باشه، صدایی باشه که باعث بشه مملکت ما، کشور ما در جهت بهبود دموکراتیک حرکت کنه، خصوصا مادامی که حکومت گوش خودشو به روی این صدای رسا نسبتا رسا بسته.
و پرسش پایانی آقای قاضیان، 3 روز هست که از انتخابات میگذره و هنوز نتایج به طور کامل در برخی از حوزه‌ها اعلام نشده، چرا؟
دلیلش احتمالا اینه که خب ما سالهای سالی که بین شورای نگهبان میبینیم و وزارت کشور که در مورد ماشینی شدن و شمارش الکترونیکی آرا دعواست، بارها و بارها وزارت کشور نرم افزارهایی در این زمینه تهیه و معرفی کرده به شورای نگهبان که شورای نگهبان اونها رو تایید نکرده. من بعید میدونم که دلایل فنی پشت این کار باشه. یکی از دلایلش اینه که شورای نگهبان احتمالا از شفافیت در این زمینه نگران هست، برای اینکه وقتی این شفافیت وجود داشته باشه اون وقت نمیشه مثلا مثل سال انتخابات سال 1378 مجلس شورا که 600 هزار رأی و بیدلیل شورای نگهبان باطل کرد فقط برای اینکه آقای حداد عادل رو داخل مجلس بکنه استفاده کرد، دیگه نمیشه از اون شیوه استفاده کرد. الان هم شما میبینید حتی مقاومت وجود داشت در مورد تعداد آرا در اوایلی که مجلس خبرگان نتایجش داشت اعلام میشد. این مقاومت برای جلوگیری از شفافیت و جلوگیری از الکترونیکی شدن هم دقیقا به مفهوم جلوگیری از شفافیت، و چون مادام که اینطوری هست و شورای نگهبان مقاومت میکنه به شمارش دستی آرام طولانی خواهد شد و با همین منظره روبرو میشیم که امروز روبرو است.
ممنون از شما حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی ساکن آمریکا از طریق خط تلفن مهمان ما بودند و به نقش شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مرجعی که بر انتخابات اخیر مجلس خبرگان و شورای اسلامی تأثیر گذاشتند توضیح می‌داد.